رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 29 یولی سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ترکش 9 ماشین در عراق 50 کشته بر جای گذاشت. کترین اشتون در قاهره با رهبران موقت مصر و سران اخوان المسلمین مذاکرات انجام می‌دهد و تعداد قربانیان صدمه اتوبوس در ایتالیا باز هم افزایش یافت. تفصیل خبرها. براسه ترکش 9 ماشین حامل مواد ترکنده در محله های گوناگون بغداد و اطرافیان تقریبا 50 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع مقامات عراقی 220 کسی دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود که 5 ماشین در موضع شینشین بغداد من انفجار شده است. یک ماشین حامل مواد منفجره در شهر المحمودیه واقع در 15 کیلومتری پایتخت عراق ترکانیده شد. دو ماشین دیگر در شهر کود در جنوب غربی بغداد منفجر گردید. احمد یک شاهد ترکش در بغداد گفت
سیاره جت راس الطور لو لهنا وقفت و انفجرت السياره مفخخ.
ماشینی که در اینجا بود ترکید و آدمان زیاده را کشت و زخمی نمود. یک ماشین دیگر آتش گرفت و مسافرش به هلاکت رسید. یک نفر دیگر در اتوبوس کشته شد. مغازه های زیاده هم آسیب دیدند.
با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، فقط ماهی روان در عراق بر اثر ترکش ها و حمله ها 770 نفر جان باختند. کترین اشتون رهبر بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا روز دوشنبه وارد قاهره شد و قرار است که با رهبران موقت مصر و سران جنبش اخوان المسلمین مذاکرات انجام دهد. قبل از سفر او اعلام داشت که میخواهد جانبها را بر روند گزارش با شرکت همه گروه های سیاسی مصر از جمله اخوان المسلمین هم دعوت نماید. روز دوشنبه جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی اظهار نمودند که نمایش اعتراضی را ادامه خواهند داد و امروز سوی وزارت های قدرتی راه پیمایی و روز سه شنبه در مرش میلیون ها شرکت می کنند. با اطلاع رسمی روز شنبه بر اثر برخورد ها میان جانبداران و مخالفین محمد مرسی در شهرهای گوناگون مصر بیش از 70 نفر به هلاکت رسیدند. باز دو نفر دیگر در همین گونه برخورد ها روز یک شنبه جان باختند. ترکش بمب در ولایت زابل واقع در جنوب افغانستان 9 کشته بر جای گذاشته است. با اطلاع رسمی در این حادثه یک کارمند پلیس و دو محافظ هم به هلاکت رسیدند. 12 نفر دیگر اساساً کودکان با جراحات گوناگون به بیمارستان فرستاده شدند. مقامات محلی گفتند که حمله تروریستی شام یکشنبه صورت گرفت و علیه معاون رئیس پلیس ولایت زابل روانه شده بود. مسئولیت هم در را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. با اطلاع هیئت فرماندهی ناتو روز یک شنبه در یک موضع واقع در مرکز افغانستان یک سرباز خارجی کشته شد. درباره هویت سرباز و چگونه به هلاکت رسیدن او اطلاع داده نشده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رهبری عالی ایران از افرادی که حکومت را در تخلف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 عیبدار کرده بودند خواستار معذرت خواهی شد. آیت الله علی خامنه‌ای در مراجعه به گروه دانشجویان در تهران گفت که نمایش‌های غیرقانونی بعد از انتخابات می‌توانستند ایران را مواجه با بی‌سامانی‌ها کنند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا این گفته‌های خامنه‌ای را آورده است. چرا آنهایی که درباره تخلف حرف می‌زنند مردم را برای به خیابان ریختن مجبور ساختن؟ اما رهبر ایران درباره آن که کیها باید معذرت خواهی کنند چیزی نگفت. اظهارات علی خامنه‌ای در حال نشر شد که بعضی وکیلان پارلمانی ایران خواستار لغو حکم حبس رهبران مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. هر دوی آنها از سال 2011 به این سو در حبس خانگی قرار دارند. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 بعد از محمود احمدی نژاد در مقام دویم قرار داشت. و در جنوب ایتالیا بر اثر صدمه اتوبوس دست کم 39 نفر جان باختند. نجات بخشان 11 نفر را از اتوبوس زنده بیرون کرده و به بیمارستان انتقال دادند. صدمه شام یک شنبه در کنار دهه اویلینو واقع در 160 کیلومتری جنوبی رومبا وقوع پیوست. اتوبوس با چند ماشین برخورد و سپس از بلندی تقریبا 30 متر با جری سرازیر شد. به طور پیشکی راننده دوره اتوبوس را از دست داده است. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی می کنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. رشوت پارا پارا می شود. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در رابطه با قضیه زید سعیدوف وزیران سابق را بازپرسی کرده است. آمبودسمن عیبی ندارد. وکالت حقوق بشر تاجیکستان ادعای به والدین محبوسان دادن نوار ویدیوی شکنجه در زندان خودجان را رد نمود. و نقب را میسازد یا نه؟ وزارت نقلات تاجیکستان از کشف یافتن بنیاد نقب استقلال سخت نگران شده است. فتو سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان روز دوشنبه 29 ایول ضمن نشست خبری گفت وزیرانی که امضای خود را برای اجازه فعالیت در کان طلای چاره گذاشتند مورد بازپرسی قرار گرفتند. چند روز پیش سریقبال اوکوشف یک صاحبکار از قزاقستان ادعا کرد که او با زید سعیدوف وزیر پیشین صنعت برای دریافت مجوز استخراج معدن از کوه طلای چاره در ناحیه عینی در دو نوبت 1.5 میلیون دلاری پاره داده است. و گفته صاحبکار زید سعیدوف آن زمان گفته بود که بخشی از این مبلغ برای امضای رهبران وزارت دارایی دخلداری تاجیکستان صرف خواهد شد. تفصیل این خبر در گزارش فرهادی میلاد همکار ما در شهر دوشنبه.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان میگوید در رابطه با بحث کان طلای چاره در پرونده وزیر پیشین صنعت زید سعیدوف وزیران و رئیسان کمیته های را که زیر سند اجازت امضا گذاشتند مورد بازپرسی قرار داده است. برای آن که کان مذکور به اختیار شرکت تحت سروری یک صاحبکار قزاق گذرد، نه تنها موافقت زید سعیدوف بلکه رضایت چند وزیر و رهبران کمیته های دولتی ضرور بود و سریقبال اوکوشف نیز در این باره در مصاحبهش با رادیو آزادی اطلاع داده است. رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان فتاح سعیدوف میگوید زیر سند اجازه فعالیت به صاحبکار قزاق گل شیرعلی وزیر صناعت، غلام بابازاده وزیر اقتصاد، بختیار خدایاروف وزیر عدلیه، سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه، عبدالرحمن قادری وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست، دولتشاه گلمحمدوف سرور اگنتی زمینسازی، مراد جمعیف سرور سریداری بی‌خطری کار در ساحه صناعت، عظیم ابراهیم سرور سریداری گیالوگ جمع 8 صاحب منصب تاجیک امضا گذاشتند. این اظهارات سؤالی را به میان آورد که آیا در این حالت آنها نیز برابر زید سعیدوف مسئولیت خواهند داشت یا وزیر پیشین صناعت میتوانست به تنهایی تصمیم گیری کند؟ جناب فتاح سعیدوف در این زمینه گفت
اینجا با وزیران گناهگار نیستند. وقتی که پیش من میارن یکان قانون لایحه شد باید تصمیم موافقت کنند. من سرسوش سرکتر را میگم همین را باموزو بیاو اگر کمبودی نباشد تیار کنیم برای امضا. نزد من میگویم باید که من موافقت کنند برای حکومت را پیشنهاد کنم. امضای من حتمی است و من دستجوی نیم که دروی با چیز هست یک تمام ابله این با پل گرفته است یا دیگر کار کرده است.
اظهار نظر فتاح سعیدوف در جریان نشست مطبوعاتی نیم ساله آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی اتفاق افتاد که پرونده زید سعیدوف صاحبکار موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان موضوع کلیدی بود. رهبر این نهاد اعلام داشت که علیه زید سعیدوف 10 اتهام وجود دارد و یکی از آنها بر اساس دعوای صاحبکار قزاق سریکبال آکوشف تحقیق می شود که می گوید سابق وزیر صنعت از او برای دریافت سند اجازه اکتشاف و کارکرد کان طلای چاره واقع در ناحیه عینی 1.5 میلیون دلار طلب کرده است. صاحبکار قزاق قبلا بر رادیوی آزادی گفته بود که سال 2006 قسم این مبلغ را شخصا به زید سعیدوف و قسمی را به نفر مورد اعتماد او دلیر بابایف داده است. به گفته او سابق وزیر صناعت باید قسمی از این مبلغ را بر رده های بالای حکومت داده می بایست حق استفاده کان طلای چاره را به دست می آورد. آژانس مبارزه با کروپسی و هم صاحبکار قزاق از این که زید سعیدوف باید محض بکیها برای امضا در بالا باید حق می داد چیزی نمی گویند و مسئولیت این پاسخ را به خود زید سعیدوف واگذار می کنند. این که در تاجیکستان امضا و مخصوصا امضای وزیران و منصبداران ارشد خرج می خواهد حرفی نو نیست، اما اگر خود پرونده زید سعیدوف استثناء شمرده نشود تا به حال کسی را برای این به جوابگری نکشیدند. این در حال است که خبری به زیر سند امضا گذاشتن 5 وزیر و 3 سرور کمیته و اداره های تاجیکستان نام آنها را نیز به مدار پرونده زید سعیدوف کشانده است. اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف میگوید شخصا خبر ندارد که این افراد مورد پرسجوی کارمندان تفتیشات قرار گرفته باشند، اما با رد دعواهای رئیس آژانس فتاح سعیدوف میگوید واقعا این یک اتهام ساخته و سریکبال آکوشف گماشته بیش نیست.
اون آدم در این در تاجیکستان در دو کان طلا فعالیت دارد، یکی در طویل داره دیگر در مرغاب و شاید وابسته با فعالیتش یکان شاید امتیاز باشد، شاید فعالیت کارش سنجیده باشند.
بحثی که سر کان طلای چاره اتفاق افتاده است به دوره از سال 2006 تا به 2012 هم تعلق دارد. ذخیره های این کان بنا به اطلاع زمان شوروی 40 تن طلا است که به نرخ امروزه 4 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. سال 2012 هم حکومت تاجیکستان دیگر باره برای اکتشاف و کارکرد این کان تندر اعلان کرد و همانا برای آن سرمایه گذار پیدا نکرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
قضیه تحول نروشنی کان طلای چوره و بازرسی وزیران سابق در رابطه با پرونده رشوت‌خوری از سوی تاجر زید سعیدوف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. آمبودسمن یا وکالتداری حقوق بشر تاجیکستان خبر پنهان شدن نوار شکنجه مابوسام در زندان شهر خوجند توسط این نهاد را رد کرد. در حالی که بازرسی پرونده دو تن از محبوسان زندان خوجند با اتهام پنهان کردن این نوارهای ویدیویی ادامه دارد، پدر یکی از محبوسان گفته است که ثبت ویدیو و عکس های محبوسان شکنجه شده را از آمبودسمن دریافت کرده است. چرا آمبودسمن پای خود را از این قضیه بیرون میکشد؟ از معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در شهر خوجند میشنویم.
خدمات مطبوعات امبودسمن در یک نامه که روز 29 ایول به آزادی رسید نوشته است، دعوای محمورات آدینایف که میگوید نوار و عکس های محبوسان شکنجه شده را از کارمند این نهاد گرفته است، واقعیت ندارد. عزیز سالیف، سخنگوی امبودسمن، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
گویو که نواری در شبکه های اینترنت پخش شده رو از کارمندی ما دسترس نمونده باشد یگان واقعیت ندارد و دروغی محض می باشد. کارمندی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان از روی مراجعت ائتلاف تشکیلات های غیرحکومتی اوید به مبارزه بر ضد شکنجه، سال گذشته بود، یعنی 26 نویبر بود، کارمندی دستگاه ما رفته سنجش گذراندن. در وقت سنجش طبیب یعنی اشتراک داشت و در رفت سنجش معین کرده شد که یگان مورد شکنجه تصدیق خود را نیافته بود.
مصاحبم افزود جریان این سنجش آخری ماه نوامبر سال 2012 نوار برداری نشده بود و امبودسمن از نواری که آثار شکنجه محبوسان و نقل آنها در این باره را نمایش میداد از اینترنت آگاهی یافته است. اما محمورات آدینایف رهبری ائتلاف علیه شکنجه و پدر سنت الله رضایی 27 ساله یکی از دو محبوسه که در دادگاه خوجند در حال حاضر با اتهام دست داشتن در پخش نوار مذکور محاکمه می شوند، پای فشاری دارد که نوار نشانه های شکنجه محبوسان در زندان خوجند و چند عکسی ایزی لطوکوب در بدن محبوسان را از کارمند امبودسمن بعد سنجشی محبس خوجند در سال گذشته گرفته است و این دعوا را روز 26 ایول زمان اعلان کرد که از جانب دادستانی نظارت مؤسسه های اصلاحی ولایت سوخت بازداشت و بازپرسی شد. محمورات آدینایف روز دوشنبه 29 ایول نیز به همان دعوای پیشینش تاکید کرد.
تصور کنید که همچون شهروند همچون یک پدر من درون محبوسخانه در اومده برآورده اینا نمیکنه، چون که ما حتی تنها نگذاشتیم. نوار من گرفتم، خودش داد نوار از وکالتور کانون امبودسمن اتاق کارش گرفتم. ما 3 نفر اومده گیدیم اینا گومنید یک روز که وظیفه مقدس است که برای شکنجه بعد وی رفته از نظر گذراندن دیدن بها دادن
ولی در همین حال دادستانی نظارت مؤسسه های اصلاحی سوخت اجباراً به بازپرسی بردن آدینایف را قانونی می داند و می گوید درباره دست داشتن وی در پهن کردن نوار شکنجه از زندان خوجند نشان داد و موادهای در دست دارد. نوار یک ساعتی ویدیویی که در آن محبوسان زندان رقم 3 خوجند با نوبت نزد دوربین آمده پس از شناسانیدن خود پای ضربه ها را در بدنشان نشان می دهند ماه دکبر سال 2012 به اینترنت راه یافت و سر و صداهای زیاده به وجود آورد. حالا دادگاه شهر خوجند پرونده دو محبوس این زندان سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف را بررسی می کند که با دعوای رهبر زندان رقم 3 برای پخش معلومات گویا بر دروغ عیبدار می شوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی امبودسمن یا وکالتدار حقوق بشری تاجیکستان رد شدن ادعای که گویوم نوار ویدیوی شکنجه محبوسان در زندان خوجند را این نهاد در اختیار والدین محبوسان گذاشته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
نظام حکیموف وزیر نقلات تاجیکستان روز دوشنبه 29 ایول اظهار نمود که جانب یا ایران یا کار در نقب استقلال را جدی بگیرد یا از ادامه کار دست بکشد. نگرانی وزیر نقلات از آن است که کارهای تعمیر و برقرار سازی در این نقب باید ماه می پر انجام یافتند، ولی به سبب مشکلات مالیوی شرکت ایرانی این امر به تاخیر افتاده است. از شهر دوشنبه همکارمان عبدالله یشور در این باره گزارش آماده کرده است که همراه میشنویم.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان میگوید مشکلی به تاخیر افتادن بازسازی نقب استقلال با قرضهای نیروگاه سنگتوده دو بستگی دارد. یک منبع ارشد در سفارت ایران در صحبت به رادیوی آزادی گفت بدهکاری شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده دو به 25 میلیون دلار رسیده است و این قرض هر ماه حدود 1.5 میلیون دلار زیاد می شود. این منبع افزود جانب ایران نیت داشت که قسمی از این پول را به ترمیم و تجدید نقب استقلال روانه کند، اما تا به حال جانب تاجیکستان گفته است که امکان برگردان قرض را ندارد. این مسئول سفارت ایران گفت که بخش اعظمی کارها در نقب استقلال را شرکت ایرانی صابر انجام داده است و کارهای خیلی خرد و ریزه این نقب باقی مانده است که خرج بزرگ ندارد. این همصحبت ما افزود که در ایران معرکه انتخابات رئیس جمهور تا به حال ادامه داشت و بنابراین هیئت ایرانی برای گفت‌وشنید و حل مشکل ها با جانب تاجیکستان فرصت پیدا نکردند. با تاکید این همصحبت ما نقب استقلال از درازترین و مشکلترین نقب هاست و آن را بغیر از جانب ایران یگان کشور نه چین و نه روسیه آماده نبود پرمه کند. در همین حال نظام حکیم و وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست خبر اعلام کرد که به دلیل جدا نشدن پول از ایران کارهای ترمیم و بازسازی در نقب استقلال به تاخیر افتاده است. وزیر در این بابت یک نوع خطابه طرف تاجیکستان را در میان گذاشت.
با حکومت جمهوری تاجیکستان نامه فرستادیم و پیشنهاد کردیم که باید که به این شرطنامه‌ای که بین وزارت نقلیات و شرکت صابر هست ما باید یک نقطه گذاریم، یا اینکه کار کنند یا اینکه جوی خالی کنند که همین کار را با انجام رسیم.
نظام حکیموف افزود که در صورت جدا نشدن مبلغ از سوی ایران یک چند شرکت بین المللی مالی حاضرند با سازی نقب استقلال را بر عهده بگیرند. به گفته وزیر تا به حال بانک رشد آسیا، بانک رشد اسلامی و آژانسی همکاری های بین المللی ژاپن موسوم بجایکا آمادگی خود را برای جدا کردن مبلغ های ضروری به خاطر انجام کارهای بازسازی در نقب استقلال ابراز داشتند. حکیموف تاکید داشت که تاجیکستان وقتی قیمت را در فصل سرما از دست داد که انجام کارهای بازسازی در این مدت امکان پذیر بود.
ما می‌خواستیم که ماهی می تمام مواد را آماده کنیم، از اون جمله هم سیمنت، هم آرماتورا، هم زاودی بیت بیتون بروری که بر مدتی یک مدتی کوتاه باید که ایمو از همین بحرانی که امروز هست میبرم بودیم. پیشنهاد هم کردیم که نه کمتر از 3 ماه ما باید که نقب استقلال میبستیم. اما متاسفانه امروز تا امروز مبلغی که از طرف جمهوری اسلامی ایران باید که پرداخت میشد همین مسئله حلش نیافتاد.
نقب استقلال که مناطق مرکزی و شمالی تاجیکستان را به هم وصل میکند در سال 1998 با کمک ایران شروع شده بود. جانب ایران از 39 میلیون دلار خرج ساختمان این نقب 21 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. با وجود مراسم افتتاحی نقب استقلال از جانب امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوران تاجیکستان و ایران در ماه مارس سال 2006 این نقب به طور کامل فعالیت نکرده و بارها ترمیم و بازسازی شده است. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند حالا یک گروه 7 نفری کارگران محلی با بیرون کشیدن آب داخل نقب مشغولند، ولی این هم مشکلات جمع‌شوی آب را در داخل نقب حل نخواهد کرد. همچنین رانندگان از نبود هواپالو و کمی چراغ‌ها در نقب شکایت میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتقاد وزیر نقلیات تاجیکستان از کشورکاری جانب ایران در تعمیر و بازسازی نقب استقلال. یک هیئت تاجران ولایت قندوز افغانستان با کابل رفت تا در ملاقات با رئیس جمهور حامد کرزی موضوع از طریق بندر شیرخان گذشتن راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان را به میان گذارد. بر پایه طرحی که وزارت نقلیات تاجیکستان پذیرفته است، خط راه آهن از بیشکنت تاجیکستان شروع شده از کالدار و بندر خیرتون افغانستان میگذرد و در کلیف ترکمنستان انجام می‌یابد. این کوتاه‌ترین مسیر و طولش همگی 160 کیلومتر است. از این پیشتر دو طرح دیگر هم بررسی می شد که طولانی ترینش کلخاز آباد دوستی پنج پایان در سرحد تاجیکستان، سپس طریق شیرخان بندر، قندوز، مزار شریف، شیبرغان، اندخای، آقینم در مرز افغانستان و امام نظر آتامرادی قلمرو ترکمنستان را در بر می گیرد. مسیر دویوم از ایواج تاجیکستان شروع می شد و از آنجا به تگانزار گذشته مسیر قبلی را تکرار میکرد و 445 کیلومتر طول داشت. نور محمد سهیم خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندوز میگوید که بازرگانهای ولایت برای آن پای فشار دارند که راه آهن از طریق شیرخان بندر با تاجیکستان وصل شود.
در اساس پروتکلی که بین سه کشور گفته شده بود که این خط تقریبا 400 کیلومتر طول داره و از بندر حیرتان عبور میکنه و از طریق شیرخان بندر باز با تاجیکستان وصل میشه. پس آنها باز نمیفهم با اساس زیت ناامنی که در قندوز وجود داره شاید میترسیدن یا هر رقمی که باشه خود تاجیکستان پیشنهاد کرده که در قسمت های که یکی از رسوالی های نزدیکتر به بلخ با تاجیکستان وصل شوه. با همین خاطر مردم قندوز خواستن که امی رای تاجیکستان طریق شیرخان بندر وصل شوه، به خاطر از اینکه هم بندر حیثیت تجارتی از این بالا میره و هم منفعت زیادی تجارتی به مردم قندوز هم عاید میشه. از او خاطر یک هیئت توظیف شده بود که پیش رئیس جمهور بره و با وجود از اینکه از این مسئله خود رئیس جمهور قبلا هم آگاه است. تجارای قندوز رفتن و گناه به این عقیده استن که هرگاه این نقشه ای که قبلا طرح شده بود تطبیق نشوه شیرخان بندر ارزش تجارتی از بیخی از بین میره، کاهش پیدا میکنه. از او خاطر تجار خواهش دارند که نقشه ای که ابتدا همو 400 کیلومتر که ابتدا بین سه کشور امضا شده بود اونمو باید از طریق شیرخان بندر با تاجیکستان وصل شوه.
یادآور میشیم رسمی افتتاحی بنیادی راهی آهن مهم منطقه‌ای روز پنجمه یوم در شهر در کنار شهر آتامورد ولایت لبپی ترکمنستان با شرکت سران سیاسی جمهوری قربانگلی بردی محمدوف، حامد کرزایی و امام علی رحمان برگزار شده بود. این مسیر در صورت ساخته شدنش نخستین راهی آهن خواهد شد که ترکمنستان و تاجیکستان را بدون عبور از قلمرو ازبکستان با افغانستان میپیوندد. تاجیکستان بعد بنیاد این راه میتواند از وابستگی کاملش از شرکت راهی آهن ازبکستان رها یابد.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش توجکی رادیوی آزادی در تماس شوید. باستان شناسان در تپه زولیزری نوحیه فرخور شهرک قدیمه را آشکار کردند. از این پیش در نزدیکی این موضع شهرک باستانی سیادم پیدا شده بود. گزارش مومین احمدی خبرنگار ما در منطقه کلاب در این باره.
حکومت تاجیکستان برای ادامه برقرارسازی دیواری قصر شاهان هولبوک در ناحیه واسه واقع در جنوب تاجیکستان 1 میلیون سومان جدا کرده است. این در حالی است که کارهای بازسازی دیوارهای کهن این قصر هنگام تجلیل 2700 سالگی کلاب در سال 2006 آغاز یافته بود، ولی پس از جشن منع شده بود. رستم لطیف رئیس حکومت ناحیه واسه میگوید مبلغ‌ها برای برقرارسازی دیوارهای قصر شاهان هولبوک مرحله به مرحله جدا می‌شود. او گفت:
سخونی از دشمن جمهور دشمن است که در درست ندارد سخت است پرو در اونجا رفته است این با دوام می باید و اصول بیان دارد می شود که از این دومان می باید فقط اونجا کرو جسجی و ارخیلوگی است می باید باید کنیم سبرومت با اون پیدون می شود یم خیلی دارد.
دیوارهایی که حالا میسازند بالای دیوارهای قدیم بنیاد میگردند. عبدالله خواجایف دیرکتور قصر شاهانی هولبوک میگوید در گذشته بلندی دیوارهای این قصر به 23 متر میرسید است، ولی حالا ساختمانچیان تنها بلندی آن را 13 متر دیوار میکنند، زیرا احتمال دارد ته کرسی زیربینا دیگر چنین دیواری بلند را قوت نکند. در حالی که بازسازی دیوارهای هولبوک ادامه دارد، از سوی دیگر قسمتی از خشتهای 5 سال پیش بنیاد شده این قصر را به خراب شوی نهادند. شمشاد یک تجربه آموزی فاکولته تاریخ دانشگاه کلم میگوید خشتهای قصر شاهانی هولبوک هزار سال باز آسیب ندیدند، اما خشتهایی که تازه در بازسازی دیوارهای آن استفاده میکنند خراب میشوند. او میگوید قسمی از خشتهای تازه چیده شده در زمستان سرد خوردند و در گمان است که آنها به حیث خشتهای تاریخی خدمت کنند. اما عبدالله خواجه دیرکتور سرخونه هولبوک میگوید واقعا خشتهای حاضر از زمان با خشتهای تاریخی قیاس نشونده اند. به گفته او خشتهایی که حالا استفاده میشوند با سپارش اسدالله غلامف سابق معاون سروزیر کشور در حرارت مخصوص و با صفت بلند آماده میشدند، ولی با این وجود با خشتهای تاریخی هولبوک از لحاظ صفت برابر نیستند. او با تعریف صفت خشتهای کهنه گفت:
تقریبا بعد پژوهش معلوم گشت است که خبت بلوی یعنی خیش بینید سخت و شکلی سنگیر از دارد، یعنی کریستالیزاسیا دارد.
با در نظر داشت این خواجایف میگوید ساختن خیشت امثال خیشت های کهنه هولبوک مهنت زیاد و مبلغی هنگفت را طلب میکند که حالا در اختیار نیست. در حالی که کارهای ساختمانی با شوق ادامه دارد، برخی از باستانشناسان میگویند این دیوارهای تازه ساخته شده قیمت تاریخی هولبوک را کاهش میدهد. یک باستانشناس محلی که نخواست اسمش را ثبت کنیم گفت یونسکو یک سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد تنها به خاطر حفظ دیوارهای هولبوک آن را بر روی خط یادگاری های نادر وارد کرده است. با گفته او وقتی که بالای آن دیوارها دیواری نو بنیاد میشود دیگر دلیلی برای نادر و زیر خطر باقی ماندن آن باقی نمیماند و احتمال یونسکو آن را پس از بازسازی از روی خط یادگاری های خود بیرون کند. اما مسئولین قصر شاهانی هولبوک میگویند در داخل قصر شاهانی هولبوک حجره‌های زیاد قبرهای آبگذر و ده‌ها نامگوی بازیافت‌های تاریخی باقی مانده است و این دیوار تنها آنها را محافظت میکند. با گفته آنها یونسکو نه دیوار بلکه یادگاری‌های داخل دیوار را حفظ میکند و این ساختمان با موقع این سازمان فرهنگی جهانی هیچ مخالفت ندارد. کاویش‌های قصر شاهانی هولبوک از اولهای سال‌های 1930 عصر گذشته آغاز یافت. سال 2003 با سازی آن شروع شد که تاکنون ادامه دارد. قصر شاهانی هولبوک متعلق به عصرهای 6 میلادی است. این قصر پایتخت خوتنلان قدیم بود است که باری آخر هنگام هجوم ترک‌ها در سال 1064 زندگی آنجا برهم می‌خورد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
مشکلات باستانشناسان در شهر باستانی هولبوک. شنوندگان ارجمند، اینجا این نشری مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.